بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیز و ارجمندان. این نوبت 4 تا از حکمت‌های دفتر 4 رو با هم می‌خونیم. دو تاشون رو در ضمن حکمت‌های قبلی توضیح دادیم، فقط می‌خونیم و رد می‌شیم و دو تا یا سه تاشون بیشتر توضیح میدیم به یاری خدا. بریم سراغ حکمت 36. حکمت 36 که در ضمن داستان معروفی در مثنوی اومده که یه پادشاهی بود، یک نوکر یا یک کارمند در واقع احمق داشت و او اصلا کارهاش روی روال نبود و با خردمندی کارهاش رو انجام نمیداد. پادشاه ناگزیر شد او رو از کار کنار بذاره و برکنار بکنه و این نوکر در واقع نادان شروع کرد به نامه نگاری کردن و نامه های خیلی زیادی برای پادشاه می نوشت و از پادشاه می خواست که مشکل او رو حل کنه، ولی پادشاه نامه ها رو می گرفت ولی به اونها ترتیب اثر نمی داد و اصلا هیچ گونه اهتمامی و توجهی به اون نامه ها نداشت و این نوکر فکر می کرد که مثلا آشپز یا نمیدونم فلان خادم دیگه یا فلان مأمور دیگه نامه رو به پادشاه نمیده، بنابراین مجددا نامه می نوشت و همیشه فکر می کرد که یا پادشاه مقصره یا همکارانش مقصرن و هیچ وقت فکر نمی کرد که شاید در من یک مشکلی وجود داشته باشه. به همین مناسبت مولانا این ابیات خیلی زیبا رو درباره فرافکنی میگه که انسانی که فرافکنی میکنه دائما در بیرون از خودش به دنبال مشکل میگرده، هیچ وقت ریشه مشکل رو در درون خودش پیدا نمیکنه. این بیابان خود ندارد پا و سر، بی جواب نامه خسته است آن پسر. کی عجب چونم نداد آن شه جواب، یا خیانت کرد رقعه بر زتاب. رقعه فنهان کرد و ننمود آن به شاه، کو منافق بود و آبی زیر کاه. رقعه دیگر نویسم زازمون، دیگری جویم رسول زوفنون. بر امیر و مطبخی و نامه بر، ای بن حادث جهلان بی خبر. هیچ گرد خود نمی گردد که من، کجروی کردم چو اندر دین شمن. نتیجه چی میشه؟ پس تو را هر غم که پیش آید ز درد، بر کسی تهمت منه بر خیش گرد. زن مبر بر دیگری ای دوست کام، آن مکن که می سگالیدان غلام. گاه جنگش با رسول و مطبخی، گاه خشمش با شهنشاه سخی. همچو فرعونی که موسا هشته بود، طفلکان خلق را سر می رو بود. آن عدو در خانه آن کوردل، او شده اطفال را گردن گسل. تو هم از بیرون بدی با دیگران، وندرون خوش گشته با نفس گران. خود عدوت اوست قندش می دهی، و از برون تهمت به هر کس می نهی. همچو فرعونی تو کور و کور دل، با عدو خوش بی گناهان را مزل. چند فرعونا کشی بی جرم را، می نوازی مرتن پرقرم را. خب این بیابان خود ندارد پا و سر، بی جواب نامه خسته است آن پسر. این بیابان یعنی بحثی که مولانا مطرح کرده و داره اون رو توضیح میده. این بیابان، این بحث پا و سر نداره، یعنی خیلی بحث طولانیه و به این سادگی ها تموم نمیشه و اون آقا هم که نامه میدمش بود برای پادشاه خسته شده. مولانا یکی از روشاش تو داستانگویی اینه که با اشخاص قصه صحبت میکنه و گاهی اوقات با اونها همدردی میکنه. میگه اون شخص خسته شده، جواب نامه هاشو میخواد، پس بهتره بریم بقیه قصه رو بگوییم که تکلیف اون آقا زودتر روشن بشه. اون آقا چی میگه با خودش؟ کی عجب چونم نداد آن شه جواب، یا خیانت کرد رقعه بر زتاب. رقعه بر یعنی برنده نامه، اون کسی که قرار بود نامه رو ببره و به دست پادشاه بده. این شخص داره با خودش فکر میکنه که اون نامه بر خیانت کرده. رقعه پنهان کرد و ننمودان به شاه، کو منافق بود و آبی زیر کاه. او یک آب زیر کاه بود، موذی بود و نامه من رو به پادشاه نداد. رقعه دیگر نویسم زازمون، دیگری جویم رسول زوفنون. زوفنون یعنی دارای فنهای مختلف، یعنی آگاه و خبره. بعد مولانا میگه بر امیر و مطبخی و نامه بر، ای بن حادث جهلان بی خبر. مطبخی یعنی آشپز. گاهی اوقات نامه ها رو به یه امیر میداد، گاهی اوقات نامه ها رو به آشپز میداد، گاهی اوقات به یک نامه بر میداد و همش عیب رو بر اونها می نهاد. عیب بر کسی نهادن دقیقاً کلمه‌ای که در قدیم برای فرافکنی استفاده میشد. امروز میگیم که عیب خود را به دیگری فرافکنی کردن، در قدیم میگفتن عیب خود یا گناه خود رو بر دیگری نهادن. هیچ گرد خود نمیگردد که من کجروی کردم چو اندر دین شمن. گرد خود گشتن یعنی ریشه مشکل رو در خود پیدا کردن. به جایی که بریم دنبال دیگران بگردیم، مقصری در بیرون از خودمون پیدا کنیم، در درون خودمون بگردیم و ببینیم که آیا خودمون در پدید اومدن این وضعیت نقشی داشتیم یا نه. شمن یعنی بت‌پرست، البته معنی اصلیش بت‌پرست نیست، ولی همونجوری که بت‌پرستان در دینشون کجروی کردن، ما هم باید این فکر رو داشته باشیم که شاید یه جایی کج رفتیم، یه جایی خطا کردیم. این بیت‌ها واقعاً بیت‌های درخشانی هستند، اینو که از الان می‌خوایم بخونیم و خیلی خوبه به نظرم هممون این بیت‌ها رو در خاطر داشته باشیم. هر وقت غمی و دردی و رنجی به سراغ ما بیاد، قبل از اینکه بریم در بیرون به دنبال مقصر بگردیم، اول تو وجود خودمون یه جستجویی بکنیم، ببینیم آیا خودمون در پدید اومدن این وضعیت نقشی داشتیم یا نه. و به نظرم یکی از نشانه‌های سعادتمندی یک انسان اینه که قبل از اینکه انگشت اتهامش به سوی دیگران دراز بشه، انگشت اتهامش به سوی خودش دراز میشه. یعنی متهم ردیف اول دادگاه وجدانش خودشه. منظورم بیمارگونه سرزنش کردن خود یا بیمارگونه عذاب وجدان داشتن نیست، اونا از بحث ما خارجه. منظور اینه که انسان مسئولیت خودش رو در قبال وضعیت موجودش باید بپذیره و تا این پذیرش اتفاق نیفته هیچ رشدی در زندگی انسان امکان پذیر نیست. پس تو را هر غم که پیش آید ز درد، بر کسی تهمت منه بر خویش گرد. پس هر بلایی به سرت میاد به خاطر دردی که داری تحمل میکنی، بر دیگران تهمت منه، به دیگران تهمت نزن، دیگران رو مسئول بدبختی خودت ندون، بر خویش گرد، یعنی در وجود خودت مسئله رو جستجو بکن. و ما خب به خاطر عشقی که به خودمون داریم و به خاطر اینکه نمیخوایم احساس شرمندگی بکنیم، به خاطر اینکه نمیخوایم مقصر جلوه داده بشیم، معمولا جرأت گرفتن یقه خودمون رو نداریم، جرأت محاکمه خودمون رو نداریم. ولی مولانا میگه این کارو نکن، برخیش گرد، دور خودت بگرد و در وجود خودت ریشه مشکل رو پیدا کن. ما واقعا باید باور قلبی پیدا کنیم که مسئول مستقیم بدبختی یا خوشبختی ما خودمونیم. در بیرون هر قدر قدرت ها بزرگ باشن، قدرت خانواده، قدرت جامعه، قدرت سیاسی و هر قدرت دیگه، اونها میتونن تا حدی باعث رنج و درد ما بشن، ولی هیچ کسی بی اجازه ما حق آزار دادن ما رو نداره. این ما ایم که به دیگری اجازه میدیم ما رو اذیت کنه، اجازه میدیم وارد وجود ما بشه و در سرنوشت ما تأثیر بگذاره. انقدر ما این قدرت رو داریم که در مقابل عوامل بیرونی تا حد زیادی وایسیم و آرامش درونی خودمون رو حفظ کنیم. این همون نکته مهمی بود که ویکتور فرانکل توی زندان آشویتز بهش رسیده بود و تو کتاب انسان در جستجوی معنی اون رو مطرح کرده. اون میگه زندانبان‌ها میتونن منو بزنن، زندانبان‌ها میتونن منو به کوره آدمسوزی تهدید کنن، میتونن توی سرمای 10 درجه زیر صفر با پای برهنه منو ببرن توی یک زمین یک زده بگن تونل بکن، میتونن غذا به من ندن، ولی این که من آرامش داشته باشم یا نه، این به دست منه، به دست اونا نیست. و میگه من از سال 2003 که اینو فهمیدم، تصمیم گرفتم این آخرین آزادی خودم رو به هیچ کس نفروشم و خودم مسئول مستقیم عواطف خودم باشم. و دوستان اگر در مقابل این موضوع مقاومت نکنیم و واقعا بپذیریم که ما در نگون بختی یا نیکبختی خودمون موثریم، به نظر من اولین قدم رو برای رشد کردن برداشتیم. پس تو را هر غم که پیش آید ز درد، بر کسی تهمت منه بر خویش گرد. زن مبر بر دیگری ای دوست کام، آن مکن که می سگالیدان غلام. دوست کام یعنی کسی که به کام دوست باشه، در مقابل دشمن کام. دشمن کام یعنی کسی که به کام دشمنان باشه. پس دشمن کام یعنی بدبخت، دوست کام یعنی نیکبخت، یعنی خوشبخت. ای دوست نیکبخت من، بر دیگران گمان مبر، فقط به خودت شک کن و در خودت دنبال مسئله بگرد و اون کاری که اون غلام انجام داد رو تو انجام نده. سگالیدن یعنی اندیشیدن، اون کاری که اون میاندیشی تو نکن. گاه جنگش با رسول و مطبخی، گاه خشمش با شهنشاه سخی. مثل کی؟ مثل فرعون. دوستان داستان فرعون من واقعا نمیدونم این واقعیت داره یا نه، ولی در همه کتابای قدیمی اومده، مولانا هم به تفصیل اینو به شعر درآورده که فرعون یه خوابی دید و اومد این خواب رو برای منجم‌ها و معبرها تعریف کرد و اونا گفتن یه کسی به دنیا میاد و تو رو از بین میبره. فرعون یه برنامه‌ریزی خیلی گسترده کرد که جلو به دنیا اومدن بچه‌ها رو بگیره. بنابراین دستور داد در اون شبی که ستاره شناسان پیش بینی کرده بودن، تمام زن و شوهرهای اون سرزمین جدا از هم بخوابن که در واقع نطفه که هیچ بچه‌ای شکل پیدا نکنه. و بعد از اینکه بچه‌ها هم به دنیا اومدن، چند صد هزار بچه رو سر برید برای اینکه اون بچه مورد نظر به دنیا نیاد. اتفاقا ایشون یک دربان داشت به نام عمران که خیلی فرعون دوستش داشت و اون شب هم به عمران گفته بود که تو هم در قصر من بمون، نگهبانی بده و مراقب اوضاع باشید که هیچ زن و مردی با هم نزدیک نشن که این بچه به دنیا نیاد. همسر این عمران نصف شب دلش برای عمران تنگ شده بود، براش غذا آورده بود، گفته بود که ممکنه گشنه باشه و داخل همون اتاقی که فرعون خوابیده بود این دوتا در واقع به هم نزدیک شدن و نطفه موسی داخل خونه فرعون بسته شد. کار ندارم این قصه است، جوکه، نمیدونم، افسانه است، ولی خیلی نکته دقیقیه. این که من به قول بیهقی انگشت در کردم و در سراسر دنیا دنبال مقصر میگردم ولی مقصر واقعی در درون من ایستاده، یعنی خودم هستم، اینو به بهترین شکل با این داستان به نظر من میشه توضیح داد. و بعدش هم موسی به دنیا اومد و اینو مادرش توی رودخونه انداخت و زن فرعون اونو گرفت، برد داخل قصر فرعون، زیر نظر فرعون بزرگش کرد و فرعون در سراسر کشور چند صد هزار بچه رو کشت. ولی اون کسی که بعداً قرار بود فرعون رو نابود کنه زیر نظر خودش مستقیماً بزرگ شد. این در واقع خیلی به نظر من تمثیل زیبایی است و به ما میگه که چقدر ما در شناختن عواملی که در نیکبختی یا بدبختی ما سهیمن دچار اشتباه میشیم. مهمترین عامل خودمونیم که اونو گذاشتیم کنار، بیرون از خودمون مدام داریم دنبال مقصر میگردیم. من دیدم واقعا عده همسرشون رو، عده خانواده همسرشون رو، عده برادرشون رو، عده پدر و مادرشون رو، عده تقدیر رو، عده شیطان رو، عده نظام سیاسی کشور رو، عده اقلیم و سرزمین رو مقصر میدونن و میگن بدبختی ما به خاطر اینهاست و یک بار به این فکر نمی کنم که شاید اینها عامل اصلی نیستن، عامل اصلی خودم هم. همچون فرعونی که موسی هشته بود، یعنی موسی رو ول کرده بود، طفلکان خلق را سر می رو بود، آن عدو در خانه آن کوردل او شده اطفال را گردن گسل. گردن گسل یعنی برنده گردن، قطع کننده گردن. او گردن بچه های مردم رو می برید ولی اون طفلی که باید او رو می کشت تو خونه خودش داشت که روی چشمش بزرگ می شد. تو هم از بیرون بدی با دیگران، وندرون خوش گشته با نفس گران. به قول سعدی شیرین سخن، تو با دشمن نفس همخانه ای، چه در بند پیکار بیگانه ای. یعنی اون دشمن اصلی در درون ماست، ما با او دست اخوت دادیم، دست برادری دادیم، با او دوست دوستیم، و وقت با دوستان بیرونی همه دشمن شدیم. خود عدوت اوست، قندش میدهی و از برون تهمت به هر کس میدهی. با این دشمن دوست شدیم و در بیرون با همه دشمنیم. همچون فرعونی تو کور و کور دل، با عدو خوش بی گناهان را مزل. چند فرعونا کشی بی جرم را، می نوازی مرتن پرغرم را. قرم یعنی زیان و مشقت و سختی و ضرر. تن پرغرم یعنی نفس پر از زیان. تن به معنی بدن نیست، مولانا معمولا تن رو به معنی نفس به کار میبره. دوستان، همچون که دیدید موضوع اصلی این در واقع حکمت پرهیز از فرافکنیه. فرافکنی یعنی این که ما دیگری رو مسئول در واقع سرنوشت خودمون بدونیم و از وظیفه‌ای که در قبال خودمون داریم شانه خالی بکنیم. فرافکنی یعنی این که ما هر درد و رنج و ناکامی که در واقع به سراغمون میاد یا در زندگیمون پیش میاد، به جایی که سهم خودمون رو در پدید اومدن اون وضعیت به رسمیت بشناسیم، دیگران رو مقصر میدونیم. خب این موضوع از یافته های در واقع روانشناسان جدید، مخصوصا فروید که خیلی در ضمن مکانیسم دفاع روانی راجع به این موضوع صحبت کرده. فرافکنی یک مکانیسم دفاعیه، یعنی ما از طریق فرافکنی تلاش میکنیم که حس خوبی نسبت به خودمون بدیم. اگر ما همه زندگیمون دائما به خطاهای خودمون فکر کنیم و اشتباهات خودمون رو ببینیم، ممکنه که به کلی نسبت به خودمون بی‌اعتماد بشیم و ارزش خودمون رو ندونیم. بنابراین برای حفظ ارزش خودمون و برای جلوگیری از فروپاشی من خودمون، ما ناگزیریم که فرافکنی کنیم به شکل ناخودآگاه. در یک حدیش به عنوان یک رفتار طبیعی قابل قبوله، ولی وقتی فرافکنی از حد خودش بگذره و به روش اصلی ما انسان‌ها تبدیل بشه، اون وقت همین فرافکنی بین ما و واقعیت‌ها فاصله میندازه، مسئولیت پذیری ما رو از بین میبره و مستقیما به زندگی ما آسیب میرسونه. من در ضمن حکمت 11 و حکمت 27 مفصل راجع به این موضوع صحبت کردم و دیگه اگه بخوام تکرار کنم واقعا وقت شریف شما گرفته میشه. اگر کسانی هنوز گوش ندادن، تو کانال تلگرامی هست، میتونید اونجا در واقع اونا رو گوش بدید. یه نکته روانشناسانه اینجا میگم. ببینید، فروید میگفت که فرافکنی مثل توجیه، مثل خیلی از کارهای دیگه که ما میکنیم، یک مکانیسم دفاعیه. یعنی ما برای دفاع کردن از خودمون از این مکانیسم استفاده میکنیم. کم نیستن بزرگانی که نظرشون اینه که این مکانیسم‌های دفاعی برای ما لازمه و هر قد که ما سالم‌تر باشیم نظام دفاعی قوی‌تری داریم و از خودمون بیشتر دفاع می‌کنیم به صورت کاملاً ناخودآگاه. من هم زمانی بود که واقعاً به این نظر اعتقاد داشتم و مکانیسم‌های دفاع روانی رو یک امور طبیعی می‌دونستم و اینا رو نشانه سلامت روانی می‌دونستم. ولی به مرور زمان که تأملات و مطالعاتم بیشتر شد، کم کم به این نتیجه رسیدم که هر قدر انسان سالم تر باشه بی دفاع تر میشه. یعنی نظام دفاعی قوی اتفاقا نشانه عدم سلامت روانی انسانه. شما یک کشور رو در نظر بگیرید، کشوری که سالم باشه، آباد باشه، آزاد باشه، نیازی به نظام دفاعی خیلی قوی نداره. مردم در کمال امنیت و آرامش کنار هم دیگه زندگی میکنن. حاکمی که احساس امنیت کنه به تنهایی میاد بین مردم و هیچ گونه ترسی نداره. اما حاکمی که دائم در واقع نیروی دفاعی برای خودش درست میکنه، اقتصاد رو نابود میکنه برای نیروی دفاعی، کشاورزی رو، وزارت علوم رو، وزارت آموزش رو، همه رو در پای در واقع قوی کردن نیروی دفاعی قربانی میکنه، این در درون خودش عمیقا احساس ضعف داره، احساس ترس داره، احساس ناامنی داره. و من باورم بر اینه که هر قد ما قوی تر باشیم در درون و احساس امنیت بیشتری داشته باشیم، نیاز ما به استفاده از سیستم های دفاعی کمتر میشه. ببینید، شما فرض کنید که در یه جایی هستید که عمیقا احساس خطر میکنید، حس میکنید که جانتون در خطره، با تمام وجود مراقب اطرافید، کمترین صدایی رو اگر بشنوید واکنش نشون میدید، نمیخوابید، مدام به اطرافتون نگاه میکنید که خطری شما رو تهدید نکنه. این نشان دهنده اینه که شما در وضعیت سالمی زندگی نمی‌کنید، در وضعیت ناامن هستید. این همه دفاع، این همه حساسیت مال ناامن بودن اوضاعه. حالا در یک وضعیتی شما کاملا در امنیت هستید، با خیال راحت می‌خوابید، با خیال راحت غذا می‌خورید، کاراتون انجام میدید. انسانی که درون امنی داشته باشه و عشق و احترام و اعتماد دریافت کرده باشه و جهان رو برای زیستن قابل سکونت بدونه، جهان رو جای امنی بدونه، این انسان به نظر من تمام سپرهای دفاعیشو میندازه و کاملا بی دفاع زندگی میکنه. اما انسانی که در درون خودش احساس ناامنی داره، رفتارهای طبیعیش به رفتارهای دفاعی تبدیل میشه. یعنی حتی غذا خوردنش مثل دفاعه، خوابیدنش مثل دفاعه، راه رفتنش مثل دفاعه. در یه جامعه سالمی انتخابات برگزار میشه به عنوان یک فعل طبیعی که مردم میان در واقع سرنوشت کشورشون رو مشخص کنن. اما در یک جامعه ناسالم انتخابات هم به یک تظاهرات تبدیل میشه، به یک نمایش قدرت تبدیل میشه برای اینکه ما در واقع این رو به رخ جهانیان بکشونیم. این در واقع تبدیل کردن یک رفتار طبیعی به یک رفتار دفاعیه. و من به نظرم هر قدر درون انسان ناامن‌تر باشه، رفتارهای طبیعی او بیشتر به رفتارهای دفاعی تبدیل میشن و هر قدر انسان در درونش امنیت بیشتری داشته باشه، کمتر نیاز به سیستم دفاعی قوی میدونه. و باور من اینه که اگر یه بچه‌ای در محیط سالم بزرگ شده باشه و واقعا در درونش احساس امنیت کنه، این در آینده اصلا نیازی به استفاده از سیستم‌های دفاعی، یعنی مکانیسم‌های دفاع روانی که فروید میگه، چندان نخواهد داشت. بنابراین اگر می‌خوایم فرافکنی در زندگی ما از بین بره یا به حداقل ممکن برسه، تا جایی که ممکنه باید روی امنیت روانی خودمون کار کنیم. احساس ناامنی خودش رو به شکل‌های مختلف نشون میده. یکی از این شکل‌ها حساسیته. آدمایی که خیلی حساسن، به هر چیز کوچکی حساسن. شما یه نگاه کنین اونا تا چند ساعت برافروخته میشن، براشفته میشن و حالشون بد میشه. یه جمله از ذهن در میره، اونو به یک جنگ بزرگ تبدیل میکنن و خودشون فکر میکنن خیلی باهوشن. این حساسیت به چیزهای کوچیک در واقع کار اون آدمیه که عمیقا احساس ناامنی میکنه. هر قدر انسان امنیت درونش بیشتر باشه، حساسیتش به مسائل مختلف کمتر خواهد شد. زودرنجی یکی از در واقع نشانه های ناامنی درونیه. فرافکنی هم به نظر من از نشانه های ناامنی درونیه و ما هر قدر امن‌تر باشیم، کمتر به فرافکنی نیاز پیدا خواهیم کرد. بریم سراغ حکمت 37. حکمت 37 درباره پرهیز از همنشینی با احمق هست. این ابیات خیلی بلند هم در ضمن داستان پادشاه و نوکر احمق اومده. پادشاه به نامه های اون نوکر احمق جواب نمیداد و وقتی که به او گفتن چرا بهش جواب نمیدی، گفت من فهمیدم که جواب دادن به این تیپ آدما فایده نداره. یعنی ما هر چی به اونا جواب بدیم، اونا یه مشکل جدیدتر تولید میکنن، توقعاتشون بالاتر میره و این ماجرا هیچ وقت تموم نمیشه. من فهمیدم که در مقابل این تیپ آدما فقط باید سکوت بکنم. و اینجا مولانا بحث ارتباط با احمق رو مطرح میکنه. گفت فاعلش اون پادشاهه. پادشاه گفت این سهل است اما احمق است، مرد احمق زشت و مردود حق است. گرچه آمرزم گناه و زلتش، هم کند بر من سرایت علتش. صد کس از گرگین همه گرگین شوند، خاصه این گر خبیث ناپسند. گر کم عقلی مبادا گبر را، شوم او بی آب دارد ابر را. نم نبارد ابر از شومی او، شهر شد ویرانه از بومی او. از گر آن احمقان طوفان نوح، کرد ویران عالمی را در فزوه. گفت پیغمبر که احمق هر که هست، او عدو ماست و قول رهزن است. هر که او عاقل بود او جان ماست، روح او و ریح او ریحان ماست. عقل دشنامم دهد من راضیم، زان که فیضی دارد از فیاضیم. نبودان دشنام او بیفایده، نبودان مهمانیش بیمایده. احمق ار حلوا نهد اندر لبم، من از آن حلوای او اندر تبم. خب پادشاه گفت این سهل است، یعنی جواب دادن به نامه این آقا خیلی آسونه، من به راحتی میتونم یه جواب بهش بدم. اما احمق است، مرد احمق زشت و مردود حق است. گرچه آمرزم گناه و زلتش، هم کند بر من سرایت علتش. زلت با ذره یعنی خطا، یعنی گناه. من اگرچه اشتباه او رو ببخشم، ولی اشتباه او به من سرایت میکنه. علت در مصرح دوم یعنی بیماری. منظور از بیماری، بیماری حماقت در واقع. اصل سرایت یعنی این که ما انسانها به همدیگه سرایت میکنیم. اگر آب اون برای این ساختمون باشه چند روزی، یواش یواش از این دیوارها نم پس میده و سرایت میکنیم یا داخل این اتاق. اصل سرایت میگه که مجاورت باعث مشابهت میشه. یعنی شما اگر همنشین کسی باشید، به تدریج رنگ او رو میپذیرید و به تدریج شبیه او میشید. در واقع ما همنشین هر کسی که باشیم، به مرور زمان صفات او رو میپذیریم و صفات خودمون رو ممکنه از دست بدیم، تا جایی که به یک تعادل برسیم. یعنی مثلا یک انسان خیلی عاقل با یک انسان خیلی احمق با هم دوست میشن، به مرور زمان حماقت این میره تو وجود او، عقل او میاد تو وجود این، به یک نقطه تعادل میرسه. یعنی عقل او کمتر میشه و ممکنه حماقت این کمتر بشه یا نشه، ولی به هر حال در این که این حماقت این به اون سرایت خواهد کرد شکی وجود نداره. این میشه اصل سرایت. اصل سرایت یعنی این که ما حتی زمانی که خاموش در کنار هم ایستادیم یا نشستیم، احساسات و اندیشه های ما به همدیگه منتقل میشه و این داد و ستد احساسات و اندیشه ها یک لحظه هم قطع نمیشه. بنابراین مولانا حماقت رو به بیماری گری تشبیه میکنه. بیماری گری بیماری پوستیه که بر اثر تماس دوتا پوست منتقل میشه به طرف مقابل. حماقت هم مصریه، یعنی همنشینی مدام با یک انسان احمق به مرور زمینه رو برای احمق شدن انسان فراهم میاره. به همین خاطره که مولانا میگه هر قدر مراقب خودتون باشید، حماقت کم کم تو وجود شما تأثیر میذاره. بنابراین بهتره که فاصلتون رو با آدم احمق حفظ کنید. صد کس از گرگین همه گرگین شوند، خاصه این گر خبیث ناپسند. گرگین یعنی انسان مبتلا به گری، یعنی احمق. صد نفر از یه دونه انسانی که مبتلا به گریه دچار گری میشن، مخصوصا این گر خبیث ناپسند یعنی حماقت. گر کم عقلی مبادا گبر را، شوم او بی آب دارد ابر را. گبر در اینجا به معنی زرتشتی نیست، در اینجا یعنی کافر، یعنی بی دین. گر بی عقلی نصیب کافرها هم نشه. امروز هم تو فارسی میگیم کافر نبینه، یا مسلمان نشنود کافر نبیند، یا حالا برعکس. انقدر این گر حماقت وحشتناکه و خطرناکه که امیدوارم کافرها هم مبتلا به این گر نشن. و بعد مولانا به آثار اجتماعی حماقت اشاره میکنه. اگر در یک جایی حماقت وجود داشته باشه، حتی ابر هم از باریدن نیسته. یعنی حماقت یک انسان یا حماقت یک گروهی از انسانها میتونه در بارآور شدن ابرها هم تأثیر بگذاره. حماقت ابرها رو هم خشک میکنه. این یه تعبیر خیلی نمادینیه. یعنی چی؟ یعنی حماقت برکت رو از یک سرزمین میبره. سرزمینی که در اون حماقت وجود داشته باشه یا خانواده‌ای که در اون حماقت حکومت بکنه به تدریج برکت‌ها رو از دست میده. جامعه‌ای هم که احمقان بر اون سروری بکنن، این جامعه هم به مرور زمان از همه برکات در واقع محروم میشه. مولانا در یه جای دیگه میگه احمقان سرور شدستند و زبین، عاقلان سرها کشیده در گلیم. در سرزمینی زندگی میکنیم که احمقان بر ما حکومت میکنن و عاقلان پنهان شدن و سر در گلیم کشیدن. به هر حال به نظر مولانا بر اثر حماقت ابر هم بارانزایی خودش رو از دست میده، زمین هم برکتش رو از دست میده. نم نبارد ابر از شومی او، شهر شد ویرانه از بومی او. نم در اینجا به معنی رطوبت نیست، نم در اینجا یعنی باران. از شومی انسان احمق ابر هم باران نمیباره و به خاطر بوم بودن او، یعنی جغد بودن او، شهر ویرانه میشه. همیشه در ادبیات ما بین ویرانه و جغد یه مناسبتی وجود داره. از گر آن احمقان طوفان نوح، کرد ویران عالمی را در فضوح. فضوح یعنی رسوایی و فضاحت. علت این که طوفان نوح اومد و اون همه آدم از بین رفتن به خاطر حماقت‌های یه تعدادی انسان بود. حالا کسی ممکن اصلا این داستان‌ها رو قبول نداشته باشه، ولی اصل حرف مولانا اینه که حماقت بلا بر سر انسان‌ها می‌بارونه و جامعه رو ویران می‌کنه. و بعد اینجا به یک سخنی از پیامبر اشاره می‌کنه که گفت احمق دشمن منه و عاقل دوست منه. و بعد مولانا اینو تفسیر می‌کنه و میگه که اگر عاقل به ما فحش بده، به مراتب بهتر از اینه که یک نادان و احمق شیرینی به ما بده. در واقع فحش عاقل از شیرینی احمق برای ما دلنشین‌تره. گفت پیغمبر که احمق هر که هست، او عدو ماست و قول رهزن است. هر که او عاقل بود او جان ماست، روح او و ریح او ریحان ماست. عقل دشنامم دهد من راضیم. جمله شرطیه، اگر عقل به من دشنام بده من راضیم. چرا؟ زان که فیضی دارد از فیاضیم. سخن از دهان پیغمبره، به خاطر اینکه عقل از فیض من بهره‌منده، از فیاض بودن من فیضی برده. بنابراین عقل حتی اگر دشنام بده و دشمنی بکنه بی دلیل نیست. نبودان دشنام او بی فایده، نبودان مهمانیش بی مایده. مایده یعنی سفره و غذا. احمق ار حلوا نهد اندر لبم، من از آن حلوای او اندر تبم. دوستان، این حکمت زیبا در نکوهش حماقت و ستایش عقله. این حکایت باز همونجوری که عرض کردم در ضمن داستان پادشاه و بنده احمق اومده. بر همین اساس موضوع اصلی در اینجا شیوه برخورد با یک احمقه. ببینیم که بهترین شیوه برخورد با انسان‌های احمق چیه. اما قبل از اینکه بگیم چجوری باید با آدم‌های احمق برخورد کنیم، لازمه یه ذره راجع به حماقت صحبت کنیم و انشاءالله توی حکمت 44 مجدداً به بحث حماقت برمیگردیم و اونجا چند تا نکته رو راجع به این موضوع خدمت شما عرض می‌کنم. وقتی که میگیم احمق، اصلاً ارزش داوری نمی کنیم. یعنی واقعاً با کلمه احمق قصد بی احترامی به کسی رو نداریم. از کلمه حماقت و بلاهت و جهل استفاده می کنیم برای توصیف یک وضعیت روانشناختی و یک وضعیت فکری. یه تعدادی ویژگی هست که اگر این ویژگی ها در کسی وجود داشته باشه، صفت در واقع حماقت رو برای او به کار میبریم. کما اینکه اگر یکی تعدادی ویژگی رو داشته باشه، مثلا میگیم اختلال دو قطبی داره، اصلا نمیخوایم به او توهین کنیم، داریم توصیف میکنیم وضعیت او رو. بنابراین کلمه حماقت رو یک کلمه توهین‌آمیز در نظر نگیرید. مولانا برای احمق حدود 10 تا ویژگی برشمرده که من به 4 تا از اینا که مهمتر هستن فعلا اشاره میکنم، بقیه رو میذارم برای بعدن. اولین ویژگی احمق اینه که به هیچ مبنای عقلانی پایبند نیست و برای دفاع از نظر خودش هر تر و خشکی رو به هم میبافه. از دروغ گفتن، اطلاعات غلط دادن، مبالغه کردن، مغالطه کردن هیچ ابا نمی کنه و برای اینکه بتونه طرف مقابل خودش رو قانع بکنه به هر وسیله‌ای متوسل میشه، چه دروغ چه راست، و خودش به هیچ وجه قانع نمیشه. یعنی شما 2000 تا دلیل براش بیارید، کتاب براش بیارید، نمیدونم سخن بزرگان رو براش بیارید، استدلال عقلی براش بیارید، زیر بار نمیره. مطلقاً انسان احمق طرفدار دلیل نیست و به سند و مدرک توجهی نداره، فقط به حرف خودش توجه میکنه و در گفتگو هم فقط به دنبال اینه که طرف مقابل رو شکست بده و تا وقتی هم که او رو شکست نده اصلا کوتاه نمیاد و این بحث رو همچنان ادامه میده. این یکی از مهمترین ویژگی های انسان احمقه. انسان احمق جر و بحث میکنه برای جر و بحث کردن، نه برای آموختن، نه برای یاد گرفتن، نه برای جستجوی حقیقت یا گفتگو درباره حقیقت. ویژگی دوم هم در ضمن ویژگی اول گفتم که او جر و بحث رو فرصتی برای فضل فروشی و خودنمایی و برتری جویی میدونه. یعنی او گفتگو نمی کنه برای اینکه بحث به یه جایی برسه. تمام هدف او از گفتگو اینه که نشون بده چقدر باهوشه، چقدر اطلاعات زیاد داره، چقدر کتاب خونده و هدف اصلی او در واقع فضل فروشی و خودنماییه. من باورم بر اینه که گفتگوهای درست دو تا هدف بیشتر ندارن، یا حقیقت جویی یا حقیقت گویی. ما وقتی گفتگو میکنیم از دو حالت خارج نیست، یا من چیزی رو میدونم که در ضمن گفتگو میخوام از شما بیاموزم، این میشه حقیقت جویی، یا چیزی رو میدونم که میخوام اونو به شما یاد بدم که این میشه حقیقت گویی. نشانه یک گفتگوی درست اینه که در پایان گفتگو هر دو طرف گفتگو راضی هن. من چیزی رو نمیدونستم، در ضمن گفتگو اونو آموختم، پس من بردم. شما هم میخواستید چیزی رو به من یاد بدید و یاد دادید، پس شما هم بردید. در پایان یک گفتگوی خوب هر دو طرف احساس بردن میکنند. اما در یک گفتگوی نادرست که یکی از دو طرف احمقه یا هر دو احمق هستند، در پایان گفتگو یا هر دو احساس شکست میکنند یا قطعا یکیشون احساس شکست میکنه. هر وقت که در گفتگو پای شکست دادن یا شکست خوردن به میون اومد، معلوم میشه که گفتگو از مسیر واقعی خودش خارج شده. انسان احمق به هیچ وجه به این دوتا رکن گفتگو، یعنی حقیقت جویی و حقیقت گویی، پایبند نیست و به راحتی موضع خودش رو عوض میکنه، به راحتی از در مخالفت در میاد و صرف مخالفت کردن حس خوشایندی به او میده. از تأیید کردن و پذیرفتن و اعتراف کردن به جهل خود در واقع میترسه و ابا میکنه. سومین ویژگی انسان احمق اینه که باورها و نظرات طرف مقابل برای او مهم نیستن و در عمل چیزی به نام احترام گذاشتن به نظر دیگری یا به عقاید دیگری برای او اصلا مطرح نیست. این ویژگی تا یک حدی از خودشیفتگی در واقع فکری و فرهنگی ناشی میشه و باعث میشه که شخص نیروی همدلی خودش رو از دست بده. یکی از مهمترین ویژگی هایی که در DSM-5 برای خودشیفتگی برشمردن اینه که انسان خودشیفته قدرت همدلی نداره. یعنی شما هر قدر که تلاش میکنید در واقع یک نیاز رو، یک درد رو، یک رنج رو به انسان خودشیفته نشون بدید، میبینید که او اصلا ذهنش درگیر این موضوع نمیشه. شاید دیده باشید پیش کسی میرید یک ساعت و نیم گریه میکنید، در این وضعیت خودتون گفتگو میکنید، آخرش میبینید اصلا متوجه وضعیت شما نشده. این به احتمال زیاد میتونه یکی از نشانه های خودشیفتگی باشه. انسان خودشیفته توانایی قرار دادن خودش در جای دیگری رو نداره، به همین خاطر هیچ وقت با دیگران همدل نمیشه. بنابراین احترام گذاشتن به نظر دیگران براش مهم نیست. از اینکه دیگری رو در هم بکوبه توی بحث، از اینکه دیگری رو شکست بده اصلا احساس ناراحتی پیدا نمیکنه. و ویژگی چهارم اینه که انسان احمق مطلقاً اهل اعتراف به جهل خودش و به نادانی خودش نیست و متاسفانه انسان احمق در جهل مرکب زندگی میکنه. یعنی نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه، یا نمیخواد بدونه که نمیدونه. و مادامی که ما به جهل خودمون واقف نباشیم، امکان نداره بتونیم برای خروج از جهل کاری انجام بدیم. سقراط میگفت اگر متهم نشم که به تمام علوم جهان که ادعا کردم همه علوم جهان رو بلدم، میگفتم نمیدانم. خیلی حرف بزرگی ها. یعنی اعتراف به نادانی بالاترین حد داناییه و انسانی که قدرت داره اعتراف کنه که من نمیدونم و این موضوع رو بلد نیستم، این انسان به نهایت خردمندی رسیده. اما انسان احمق به خاطر اینکه پندار کمال داره و خودشو کامل میبینه، هیچ وقت شک نمیکنه که شاید من اشتباه کرده باشم، شاید یک نکته رو غلط گفته باشم. خب پس دوستان، اینجور کسی در واقع به هیچ وجه حاضر نیست خطای خودش رو ببخشه، همواره به دنبال اینه که خودش رو تبرئه بکنه و مطلقا نمیشه به اینجور آدم این نشون داد یا ثابت کرد که داره اشتباه میکنه. و خب مسئله اصلی اینه که انسان خودشیفته هیچ مشاوری رو قبول نداره، هیچ استادی رو قبول نداره و اصلا حاضر نیست قبول کنه که مشکلی وجود داره. بنابراین در اون مشکل همیشه میمونه و هیچ وقت برای خروج از مشکل کاری نمیتونه انجام بده. دوستان من 4 مورد از ویژگی‌های احمق رو گفتم. این فهرست بازه و شما میتونید یک لیست بلند بالا بگیرید که انشاءالله ما توی بحث بعدیمون به بعضی از اونها دوباره جلسات بعد اشاره خواهیم کرد. کسی که دارای چنین ویژگی‌هایی باشه ما بهش میگیم احمق. و همینجا باید به یه نکته دیگه هم اشاره کنم و اون نکته اینه که بین حماقت و بی‌سوادی هیچ رابطه‌ای وجود نداره. یعنی نباید گمان کنیم که همه آدم‌های احمق لزوماً بی‌سوادن. واقعاً اینجوری نیست. ممکنه یک کسی 10 مدرک دکترا داشته باشه، ممکنه یک کسی آیت الله العظما باشه، ممکنه یک کسی در رشته خودش متخصص درجه اول باشه، ولی به معنای واقعی کلمه ویژگی‌های آدم‌های احمق رو داشته باشه. و ممکنه یک کسی سواد نداشته باشه، یک جلد کتاب توی زندگی خودش نخونده باشه، یک ساعت به کلاس درس یک استاد نرفته باشه، ولی ویژگی‌های انسان‌های احمق رو نداشته باشه. بنابراین ذهنمون نره به طرف اینکه احمق یعنی بی سواد. نه، بعضی از احمق‌ها بی سوادن، بعضی از احمق‌ها با سوادن. بی سوادها هم بعضیشون احمقن، بعضیشون نیستن. با سوادها هم بعضیشون احمقن، بعضیشون نیستن. بنابراین نسبت مستقیم بین این دوتا وجود نداره. احمق ممکنه که گرفتار یک اختلال شخصیتی یا بیماری روانی باشه که این تو روانشناسی باید مورد بحث قرار بگیره، که الان دیگه راضی نیست که ما وارد این بحث بشیم. یعنی همه جا حماقت نشانه خوب‌ستینت نیست، ممکنه حماقت نشان دهنده بیماری و اختلال باشه و ما اینو باید بدونیم و درباره این جور آدما قضاوت نکنیم. خب حالا فارغ از قضاوت کردن، سوال اینه اگر خدایی نکرده یه اینجور آدمی تو زندگی ما بود، تو محل کارمون، تو خانوادمون، ما چه خاکی باید به سرمون بریزیم و چه کار باید بکنیم؟ سوال اینه. خب چند تا راه رو میشه در نظر گرفت. راه اول اینه که ما با او بجنگیم و با او مبارزه کنیم. یعنی راه اول میشه راه جدال و مبارزه. جدال و مبارزه اینه که ما بیاییم دقیقاً مثل یک آدم احمق با خودش برخورد کنیم، مثل او حرف بزنیم، مغالطه کنیم، دروغ بگیم، قانع نشیم، مخالف خونی کنیم، فسفروشی کنیم، خودنمایی کنیم، عین همون کارهایی رو که او انجام میده ما هم انجام بدیم، لجبازی کنیم از این کارا. دوستان این کار اولا انرژی ما رو هدر میده و خیلی زیاد سطح ما رو پایین میاره و دوما باعث میشه که ما یواش یواش از موضع حق خودمون خارج بشیم و به ویژگی های اون انسان احمق آلوده بشیم. در واقع دهن به دهن یک انسان احمق گذاشتن باعث میشه که انسان تا سطح او خودش رو پایین بیاره و رذیلت های یک انسان احمق رو در وجود خودش نهادینه کنه. من واقعا گمان نمی کنم هیچ انسان اخلاقی چنین مجوزی رو به خودش بده که با یک انسان احمق در واقع مبارزه کنه، مجادله کنه و با او بحث و گفتگوهای طولانی مدت داشته باشه. جدال کردن با کسی که به هیچ مبنای عقلانی پایبند نیست نتیجه ای جز پایین اومدن تا سطح او نداره و به نظر من هیچ انسان فرهیخته ای این اجازه رو به خودش نمیده. بریم سراغ سعدی. دوستانی که اینجا هستن ندارن ولی دیگه از اینجا نقل قول ها توی اون فایلمون هست که از اونجا میتونید در واقع ببینید. سعدی میگه که در بوستان یه آقایی بود سگ پاشو گاز گرفته بود، اومد خونه و تا صبح همینجوری داشت به خودش میپیچید. دخترش گفت بابا جون چی شده؟ گفت این سگی پامو گاز گرفته. گفت به نظر من تو هم باید پای اون سگ رو گاز می‌گرفتی. بعد باباش گفت دخترم من انقدر پست نشدم که برم پای یک سگ رو گاز بگیرم. و بعد سعدی میگه منظور من از این داستان اینه که اگر یک احمق و ابله رفتار نادرستی با شما کرد، شما حق ندارید شبیه اون رفتار رو با او انجام بدید، چون در این صورت شما خودتون رو تا حد او پایین آوردید. سخنان سعدی رو بخونیم. ز هوشیار عاقل نزیبد که دست زند در گریبان نادان مست. هیچ عاقلی دست در یقه یک آدم نادان نمیزنه. هنرور چنین زندگانی کند، جفا بیند و مهربانی کند. سگی پای صحرانشینی گزید، به خشمی که زهرش ز دندان چکید. شب از درد بیچاره خوابش نبرد، به خیلندرش دختری بود خورد. پدر را جفا کرد و تندی نمود، که آخر تو را نیز دندان نبود. پس از گریه مرد پراکنده روز، بخندید که ای مامک دلفروز. مرا گرچه هم سلطنت بود و بیش، دریغ آمدم کام و دندان خیش. محال است اگر تیغ بر سر خورم، که دندان به پای سگندر برم. توان کرد با ناکسان بدرگی، ولی که نیاید ز مردم سگی. میتونیم دقیقا شبیه یک انسان احمق رفتار کنیم، ولی یک انسان والا این اجازه رو هیچ وقت به خودش نمیده. بنابراین این راه رو میذاریم کنار، راه مثل خود او با او برخورد کردن. راه بعدی عبارت است از نرمی و مدارا و صبر. اگر میزان حماقت طرف مقابل قابل تحمل باشه و کم باشه و ما بتونیم با نرمی و مدارا مسئله رو حلش کنیم و پشت سر بذاریم، خیلی خوبه که ما از این راه استفاده کنیم و یه مختصر آسیبی هم اگر برای ما داره اون آسیب رو هم تحمل کنیم. این راه حل مخصوصا در زمانی که اون شخص احمق یکی از بستگان نزدیک انسانه واقعا تنها راهیه که به نظر میرسه میشه ازش استفاده کرد. در اینجا اگر ما یک سری آگاهی ها داشته باشیم به نظرم تحمل این قبیل افراد راحت تر میشه و اون آگاهی ها این قبیل آگاهی ها هستن که ما بدونیم این قبیل انسان ها هم در زندگی ما میتونن فایده هایی داشته باشن. اونها با به چالش کشیدن ما میتونن بخش های پنهانی وجود ما رو آشکار کنن. ما با رفتار با اونها میتونیم قدرت صبر و نیروی شکیبایی خودمون رو بالاتر ببریم. وجود اونها باعث میشه که خودخواهی ما در هم شکسته بشه و یه سری فایده ها برای ما داره. در کتاب آتش درون کارلوس کاستاندا خیلی خوب اینا رو تحت عنوان خرده ستمگر مطرح کرده. اگه خواستین حتما به اون کتاب مراجعه کنید و بحث خرده ستمگر رو در اونجا پی بگیرید. به نظر مولانا اگر بتونیم در واقع وجود یک انسان احمق رو در زندگی تحمل کنیم با صبر و مدارا، این میتونه در زندگی ما یک برکاتی داشته باشه، ارادمون رو نیرومند کنه، خودخواهیمون رو کمتر کنه، نقاط ضعفمون رو به ما نشون بده و زمینه رو برای رشد ما در واقع فراهم بیاره. با سیاست‌های جاهل صبر کن، خوش مدارا کن به عقل من لدن. صبر با نااهل اهلان را جلیست، صبر صافی میکند هر جا دلیست. آتش نمرود ابراهیم را صفت آینه آمد در جلا. اگر آینه وجود حضرت ابراهیم جلا پیدا کرد به خاطر این بود که یک صیقلی مثل نمرود داشت و ابراهیم به جایی که فرار کنه از نمرود با او ارتباط برقرار کرد و در کنار او تونست وجود خودش رو صیقل بزنه. جور کفر نوحیان و صبر نوح، نوح را شد صیقل مرآت روح. به نظر سعدی هم چو بینی که جاهل به کین اندر است، سلامت به تسلیم و لین اندر است. لین یعنی نرمی. راه سوم که ادامه راه دومه اینه که خاموشی در پیش بگیریم، یعنی جواب ندیم و هیچ واکنشی نشون ندیم و سکوت کنیم. این ضرور مثلی که از قدیم در فرهنگ ما وجود داشته که میگه جواب احمقان خاموشی است یا جواب ابلهان خاموشی است، این از یک حکمت خیلی بزرگ به نظر من سرچشمه میگیره. اگر خدای نکرده در کنار چنین کسی قرار گرفتیم و دیدیم مدام داره حرف میزنه، بحث میکنه، گفتگو میکنه و حرف زدن با او فایده ای نداره، ما میتونیم در واقع از خاموشی استفاده کنیم. اما گاهی اوقات هست که هیچ کدوم از این راه ها فایده ای نداره. تنها راه حل اینه که ما قطع رابطه کنیم یا رابطه رو کم کنیم. دوستان اجازه بدید که اینو توضیح بدم. در اینجا ما میتونیم چند تا سطر رو در نظر بگیریم. لطفاً دقت کنید. گاهی اوقات هست اون انسان احمق یا اون انسان بد، سطح انرژی بدش از سطح انرژی خوب ما پایین تره. یعنی وقتی ما کنار او هستیم یه مقداری اذیت میشیم، ولی قدرت روحی ما، قدرت انرژی ما و قدرت فکری ما انقدر بالاست که او به ما آسیبی نمیرسونه. مثل سقراط و همسرش مثلا که میگن خیلی بد اخلاق بوده و اذیت میکرده و توهین میکرده، ولی سقراط در یک آسمانی زندگی میکرده که اصلا اذیت‌های همسرش هیچ گونه آزاری برای او نداشته. خب اگر ما انقدر قوی هستیم که ارتباط با یک اینجور انسانی اثر بدی در ما نمیذاره یا حد اکثر چند ساعت بعدش ما به حال عادی برمیگردیم، اونجا تکلیف روشنه. اما اگر سطح انرژی او از ما بالاتره، یعنی انرژی منفی او خیلی از انرژی مثبت ما بالاتره و وقتی ما کنار او قرار میگیریم واقعا حالمون بد میشه، هیچ کنترلی روی خودمون نداریم و این حال بد گاهی اوقات تا روزها و هفته ها ممکنه که به طول بیانجامه، در اینجور مواردی اگر اون شخص از بستگان درجه اول ما نیست به نظر من قطع رابطه کاملا راه خوبیه، ولی مشروط به سه تا شرط. یکی اینکه بدون خشم باشه، یکی بدون نفرت باشه و یکی هم بدون در واقع رنجش باشه. کینه و رنجش و خشم که صداشون هم در اون نهایت به یکی برمیگردن، این نباید باشه. من به خاطر احترام به خودم و همچنین احترام به انسانی که نمیتونم کمکش بکنم تشخیص میدم که رابطه رو با او قطع کنم و اگر روزی او آماده بود که این ویژگی‌های بد رو کنار بگذاره، من هم دوباره رابطه‌ام رو با او در پیش میگیرم. قهر بر تا روز قیامت نداریم، این قهر تا زمانیه که اون ویژگی‌های بد ادامه داشته باشه. بنابراین این قطع رابطه که میگم مال زمانیه که ما هیچ کاری از دستمون نمیاد و انرژی های بد او مدام داره زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده و ما اگر روزی قوی تر شدیم و تونستیم باز با او ارتباط برقرار کنیم میتونیم این رابطه رو از سر بگیریم. بنابراین در جایی که سکوت و صبر و مدارا و خاموشی هیچ فایده ای نداره و مدام ما داریم آسیب میبینیم، قطعا بهترین راه ممکن اینه که ما قطع رابطه کنیم و از اون طرف از اون شخص فرار بکنیم. مولانا برای تبیین این موضوع سه تا داستان آورده، یکی داستان دوستی خرس و مردی که اونو نجات داد، یکی داستان پادشاه و بنده احمق که ما الان داریم اونو میخونیم، و یکی هم داستان فرار کردن حضرت عیسی از اون مرد احمقی که دنبالش میومد. در این داستان شما دیدید که اون پادشاه گفت من میتونم جواب این آقا رو بدم، ولی حماقت او به من سرایت میکنه و من از بیم این که حماقت او به وجود من سرایت نکنه ترجیح میدم خاموش باشم و به او جواب ندم. و همچون که ببینید مولانا در اینجا روی اصل همنشینی و اصل سرایت تأکید میکنه. حضرت عیسی رو دیدن که به سرعت برق و باد داره میدوه و داره میره، رفتن ایشون رو گرفتن و گفتن چرا فرار میکنی؟ گفت هیچ حرف نزدی، من خیلی عجله دارم، و با سرعت دوباره دوید. دوباره رفتن گرفتنش، گفتن تو رو خدا بگو از چی فرار میکنی تا ما هم فرار کنیم. گفت یه دونه انسان احمق داره دنبال من میاد. و بعد بهش گفتن که مگر شما همون عیسایی نیستید که مرده زنده میکنید، که مریض شفا میدید، که نمیدونم یه گلی درست میکنید فوت میکنید توش میشه یه پرنده و میره پرواز میکنه؟ گفت بله من همون عیسام. گفتن تو با این ید بیضا و با این قدرت و با این کرفر با یه آدم احمق نمیتونی ارتباط برقرار کنی؟ گفت به خدا قسم زنده کردن مرده به مراتب آسان‌تر از ارتباط برقرار کردن با یک انسان احمقه. من هیچ راهی جز فرار کردن به ذهنم نرسید. هر خسی دعوی داوودی کند، هر که بی تمییز کف در وی زند. از صیادی بشنود آواز طیر، مرغ ابله می کند آن سوی سیر. نقد را از نقد نشناسد قویست، هین از او بگریز اگرچه معنویست. رسته و بربسته پیش او یکیست، گر یقین دعوی کند او در شکیست. این چون این کس گر ذکی مطلق است، چونش این تمییز نبود احمق است. هین از او بگریز چون آهوز شیر، سوی او مشتاب ای دانا دلیر. زحمقان بگریز چون عیسی گریخت، صحبت احمق بسی خونها که ریخت. اندک اندک آب را دزدد هوا، دین چونین دزدد هم احمق از شما. آن گریز عیسی نه از بیم بود، ایمن است او آن پی تعلیم بود. زمحریر ار پر کند آفاق را، چه غمان خورشید با اشراق را. و یه قطعه دیگه بخونم که ببینید مولانا درباره سرایت حماقت چی میگه. حق ذات پاک الله الصمد، که بود به مار بد از یار بد. به خدا قسم یار بد از مار بد خطرناک‌تره. مار بد جانی ستاند از سلیم، یار بد آرد سوی نار مقیم. از قرین بی قول و گفتگوی او، خوب بدزدد دل نهان از خوی او. بدون حرف زدن آرام آرام اخلاقیات خوب انسان رو از بین میبره. چون که او افکند بر تو سایه را، دزدد آن بی مایه از تو مایه را. دوستان یکی از باورهای خرافی قدیم این بود که میگفتن زمرد چشم ما رو کور میکنه، یعنی اگر زمرد رو بگید جلو چشم افعی یا مار بلافاصله چشمش میترکه و کور میشه. و این به عنوان یه باور عمومی قبول شده و مولانا هم همیشه از این باور استفاده میکنه و مولانا هم قبولش داره. تنها بزرگی که اینو آزمایش کرده و ردش کرده ابوریحان بیرونیه که یک دانشمند پوزیتیویست به معنای واقعی کلمه است. ایشون میگه من رفتم انواع مارها رو آوردم با انواع زمردها، از زاویه‌های مختلف با فاصله‌های مختلف زمرد رو جلو چشم مار گرفتم، دیدم به نظرم چشمش قوی‌تر شد ولی ضعیف‌تر نشد، کورم نشد. ولی مولانا اینو قبول داره و به نظر مولانا زمرد چشم افعی رو کور میکنه. و اینجا ببینید چه استفاده زیبایی میکنه. عقل تو گر اژدهایی گشت مست، یار بد او را زمرد دان که هست. انسان احمق مثل زمرد، عقل ما مثل ماره، و به محض این که مار عقل ما در مواجهه با یک در واقع زمرد حماقت قرار بگیره کور میشه و عقل از بین میره. دیده عقلت به دو بیرون جهد، تعن او تن در کف طاعون نهد. اینم در واقع حکمت بعدی که امروز با هم دیگه خوندیم. بریم سراغ حکمت 38. راز دوستی و دشمنی. هر که باشد هم نشین دوستان، هست در گلخن میان بوستان. هر که با دشمن نشیند در زمن، هست او در بوستان در گولخن. دوست را مازار از ما و منت، تا نگردد دوست خصم و دشمنت. چه سخنان درخشانی، چه حرفای عالی واقعا. خیر کن با خلق بهر ایزدت، یا برای راحت جان خودت. تا هماره دوست بینی در نظر، در دلت ناید زکین ناخوش صور. چون که کردی دشمنی پرهیز کن، مشورت با یار مهرنگیز کن. هر که باشد همنشین دوستان، هست در گلخن میان بوستان. گلخن یعنی فاضلاب، جایی که آبهای کثیف و آلوده آشپزخونه ها و دستشویی ها و اینا میره اونجا. گلخن و گولخن یکی هستن. هر کسی که با دوستانش همنشین باشه، حتی اگر در میان یک فاضلاب باشه، انگار که در میان گلستانه. هر که با دشمن نشیند در زمن، هست او در بوستان در گولخن. زمن زنی زمانه. اما اگر کسی همراه با کسانی باشه که دوستشون نداره، همراه با دشمنانش باشه، حتی اگر در میان یک گلستان باشه، انگار که در میان یک گلخنه، انگار که میان یک فاضلابه. این خیلی نکته زیبایی است و مولانا بارها به این موضوع اشاره کرده و واقعا این حرف درستیه که اگر ما همنشین کسی یا کسانی باشیم که دوستشون داریم، هر جا که باشیم، توی بیابون باشیم، بالای کوه باشیم، توی خونه 20 متری باشیم، نمیدونم هر جا که باشیم، اونجا برای ما بهشت میشه. مولانا میگه یه کسی از یه عاشقی پرسید که تو به قربت دیده‌ای بس شهرها، تو شهرهای زیادی رو دیدی، بگو کدوم شهر، کدوم کشور از همه جا بهتره؟ گفت آن شهری که در وی دلبر است. اون جایی که یار ما در اونجا باشه، اونجا بهشت ماست، اونجا وطن ماست. حتی اگر ته چاه باشه، حتی اگر توی بیابون برهوتی باشه. من واقعا دیدم کسانی که دوستی رو از دست میدن چطوری برای حال خوش به شرایط بیرونی پناه میبرن. بعد اگر کسی کنار دوست خودش باشه، به قول سعدی، ما را سر باغ و بوستان نیست، هر جا که تویی تفرج آنجاست. و به قول حافظ شیرین سخن، خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. صحرا یعنی در واقع دشت و گلستان و اینها، به معنی بیابان نیست. حافظ در جای دیگه میگه که باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است، شمشاد خانه پرور من از که کمتر است. من داخل خونه خودم یک یار شمشاد قدی دارم و هیچ نیازی به سرو و صنوبر و شمشادهای بیرونی ندارم. این حرف مولاناست، واقعا مثل آی شیرینیه. میگه که خانه از همخانه صحرا میشود، صحرا یعنی گلستان. با یه همخانه خوب، خونه تبدیل به یک گلستان میشه، تبدیل به یک باغ و بوستان میشه. پس هر که باشد همنشین دوستان، هست در گلخن میان بوستان. هر که با دشمن نشیند در زمن، هست او در بوستان در گلخن. حالا چطور میتونیم دوست برای خودمون فراهم بیاریم؟ مولانا از دو تا کیمیا صحبت میکنه، یکی کیمیای خوب و یکی هم کیمیای بد. کیمیای بد اونه که دوست رو به دشمن تبدیل میکنه، یعنی ما با خودخواهیمون، با منفعت طلبیمون، با سودجوییمون، با حسابگریمون، با ویژگی های بدمون، با حرص و طمعمون، آرام آرام دوستان خودمون رو به دشمن تبدیل میکنیم. این یک کیمیای وحشتناکی است، کیمیای تبدیل دوست به دشمن. اما یک کیمیای خوب هم داریم، کیمیای تبدیل دشمن به دوست. بهترین راه برای از بین بردن یک دشمن، تبدیل کردن او به یک دوسته. وقتی که ما یه دشمن رو تبدیلش میکنیم به یه دوست، تمام خطرات و ضررها و زیانهای او از بین میره و او که تا دیروز میخواست ما رو بکشه، میبینید که عاشق سینه‌چاک ما شده و داره با ما در واقع عشق بازی میکنه و ما رو دوست داره. به نظر مولانا اون چیزی که دوست رو به دشمن تبدیل میکنه خودخواهیه، و اون چیزی که دشمن رو به دوست تبدیل میکنه کنار گذاشتن خودخواهیه. هر که بی من شد، همه منها خودوست. اگر انسان نفس خودش رو مهار کنه و بذاره کنار، با همه آدم‌های دنیا میتونه دوست بشه. به تعبیر خیلی زیبای مولانا، کسی که دوست نفس خودش نیست، دوست همه آدم‌های دنیاست. و کسی که دوست نفس خودش باشه، دشمن آدم‌های دنیا میشه. نفس بین ما و دیگران فاصله میندازه، اما کنار گذاشتن نفس این فاصله ها رو از بین میبره و ما میتونیم به راحتی آدما رو در آغوش بگیریم، فدای اونها بشیم و رابطه های عمیق و عاشقانه با اونها برقرار بکنیم. دوستان خیلی بیت آسمانی ان واقعا. دوست را مازار از ما و منت، تا نگردد دوست خصم و دشمنت. ما و من یعنی خودخواهی، مازار یعنی میازار. دوستانت را با ما و من یعنی با منیت و خودخواهی آزار نده. منیت دوست رو از دور تو پراکنده میکنه و باعث میشه که تنها بمونی. تا نگردد دوست خصم و دشمنت، ما و من دوست رو به دشمن تبدیل میکنه. خیر کن با خلق بهر ایزدت، یا برای راحت جان خودت. با انسانها خوبی کن، یا برای راحت جان خودت یا به خاطر خدا به آدم ها کمک کن. دوستان، در اخلاق و فلسفه اخلاق به این نوع نگاه میگیم اخلاق مصلحت اندیشانه. اخلاق مصلحت اندیشانه یعنی این که اگر ما اخلاقی رفتار کنیم به سود خودمونه. دقت میکنید؟ مثلا من اگر بیام پول از شما قرض بگیرم و واقعا قبل از موعد به شما برگردونم، دفعه بعد اگر باز پول بخوام شما به راحتی پول به من قرض میدید، ولی اگر قرض گرفتم و ندادم یا با سختی دادم یا خیلی دیر موقع دادم، دفعه بعد که من بیام بعد شما بخوام قرض بگیرم، شما دیگه به من قرض نمیدید. بنابراین اخلاقی زیستن در دراز مدت قطعا به سود انسانه و ما اگر درست رفتار کنیم فوایدش مستقیم به خودمون برمیگرده. میخوام یادآوری کنم جمله بی‌نظیر کانت رو. دوستان، این سوال همیشه مطرحه که فعل اخلاقی چه فعلیه. کانت میگفت برای اینکه بدونید این کاری که الان باید انجام بدید درسته یا نه، بشینید تصور کنید و ببینید آیا دوست دارید تمام آدم‌های دنیا اون کار رو انجام بدن یا نه. اگر دیدید دوست ندارید همه آدم ها اون کار رو انجام بدن، پس درست نیست و شما هم نباید انجامش بدید. مثال خود کانت رو براتون بزنم. کانت میگه مثلا من میخوام از شما قرض بگیرم و مطمئنم که نمیتونم این قرض رو پس بدم. این یک اطمینان. یه اطمینان دیگه هم دارم، اونم اینه که اگر به شما بگم من نمیتونم قرضتون رو پس بدم، شما من پول قرض نمیدید. آیا من اخلاقا باید به شما بگم که به من قرض بدید ولی نمیتونم قرضتون رو پس بدم یا نه؟ این وظیفه اخلاقی من هست یا نه؟ کانت میگه بشین فکر کن ببین دوست داری تمام آدمای دنیا قرض بگیرن و با علم به این که قرضشون رو پس نمیتونن بدن نگن و قرض بگیرن، دوست داری این اتفاق بیفته یا نه؟ تصور کنید همه آدمای دنیا این کارو کردن، 20 سال بعد دیگه هیچ کس به هیچ کس پول قرض نمیده. اگر شما هم نیاز به قرض داشته باشید، هیچ کس حاضر نیست به شما پول قرض بده. پس انجام دادن این رفتار به ضرر مستقیم خود شما تموم میشه. پس شما حق انجام دادن این کارو ندارید. حالا جمله طلایی رو بشنوید، چقدر این جمله بی‌نظیر به تمام معنا. کانت میگه چنان رفتار کن که هر عمل تو قابلیت تبدیل شدن به یک دستورالعمل جهانی رو داشته باشه. چنان رفتار کن که هر عمل تو بتونه الگوی همه آدم‌های جهان باشه. یعنی رفتار اخلاقی رفتاری است که تو به خودت اجازه میدی همه آدم‌های دنیا انجامش بدن. این در واقع اگرچه کانت مصلحت اندیشانه رفتار نمی‌کرد، او طرفدار اخلاق وظیفه‌گرا بود، ولی به هر حال مصلحت اندیشی یعنی این که ما اگر درست رفتار کنیم این به سود خود ماست. ما اگر دروغ بگیم به مرور زمان اعتماد آدم‌ها به ما از بین میره، اگر راست بگیم به مرور زمان آدم‌ها به ما اعتماد پیدا می‌کنن، پس راستگویی به سود ماست. به نظرم بزرگترین نماینده اخلاق مصلحت اندیشانه در فرهنگ ایرانی سعدی شیرین سخنه، مخصوصا در مواجهه با پادشاهان. سعدی مدام به پادشاهان میگه اگر شما عدالت کنید به سود خودتونه، اگر سرزمینتون رو آباد کنید به سود خودتونه. چرا؟ مردمی که سرزمین آباد داشته باشن برای حاکمانشون میجنگن. بنابراین شما اگر یه روزی دشمنی پیدا کردید، مردم به شما کمک میکنن، ولی مردم از شما راضی نباشن هیچ وقت به دفاع از شما برنمیخیزن. پس آباد کردن سرزمینتون به سود خودتونه، عدالت به سود خودتونه. اگر شما کشورتون رو آباد کنید، اینا عین جمله‌های سعدیه، مسافران میرن کشورهای دیگه و آوازه عدالت شما رو به شهرهای دیگه و کشورهای دیگه میبرن و شما نیکنام میشید. اگر شما عدالت داشته باشید، دعای خیر برای شما بیاد. مدام سعدی به حاکمان میگه که باید عادلانه رفتار کنید، آبادگری کنید به سود خودتونه. مولانا هزاران بار شأنش اجل از مصلحت اندیشی. اصلا مولانا بویی از مصلحت اندیشی اخلاقی به مشامش نخورده. مولانا طرفدار پاکبازی و رایگان بخشیه. او میگه تو بی قید و شرط و بی توقع باید با آدم ها عشق ببرزی و هیچ گونه در مقابل عشق ورزی خود توقع نداشته باشی. مثل خورشید باید جانباز باشی و مثل خدا باید پاکباز باشی. اما مولانا مثل هر انسان واقع‌بین و هر معلم واقع‌بینی میدونه که تمام مخاطبان او به این حد نمیتونن برسن. بنابراین در جای جای مثنوی سطح سخن رو پایین میاره و راجع به مصلحت اندیشی صحبت میکنه. من یقین دارم که این مصلحت اندیشی رو فقط برای اینکه مخاطب به طرف اخلاقی زندگی کردن سوق پیدا کنه داره مطرح میکنه، وگرنه خود او در فراسوی همه سود و زیان ها داره زندگی میکنه. اینجا به ما توصیه میکنه که با مردم خوب رفتار کن به خاطر خدا. ممکنه بگیم آقای مولانا ما اصلا به خدا اعتقادی نداریم یا اصلا دلمون نمیخواد برای خدا کاری کنیم. میگه باشه، پس اینو میذاریم کنار، به خاطر خودت با مردم خوب رفتار کن. نگاه کنید، یا برای راحت جان خودت، اگر تو میخوای این 50 60 سال خوب زندگی کنی تو این دنیا، بهتر اینه که با مردم درست زندگی بکنی. این درست زندگی کردن به سود خودته. اگر با مردم خوب زندگی کنیم، خوب تا کنیم و خوب رفتار کنیم، چه اتفاقی میفته؟ تا هماره دوست بینی در نظر، در دلت ناید زکین ناخوش صور. صور یعنی صورت ها. اگر با آدم ها خوب رفتار کنید، اتفاقی که میفته اینه که در دنیا همیشه دوستی میبینید. دوستان، دوباره برگشت به بحث فرافکنی، و اگر کسی با منظومه فکر مولانا آشنا باشه میدونه که فرافکنی چقدر برای مولانا مسئله مهمیه. منتها فرافکنی حداقل 8 تا معنا داره. یه معناشو که توی حکمت قبلی گفتیم، یعنی انداختن مسئولیت خطاهای خود به گردن دیگران. یک معنای دیگر فرافکنی یعنی دیدن خود در دیگری. این خیلی معنای مهمیه و فروید هم مفصل راجع به این معنا صحبت کرده، روانشناسان بعدی هم فراوان صحبت کردن. این نوع فرافکنی رو ما بهش میگیم قیاس به نفس. قیاس به نفس یعنی این که ما در همدیگه باز میتابیم، ما در واقع هر جور که باشیم دیگران رو هم همون جور میبینیم. بنابراین من اگر دروغگو باشم، همش تو آدما دروغگویی کشف میکنم. اگر دروغگو باشم به هیچ کس نمیتونم اعتماد کنم. انسانی که صادقه به راحتی به دیگران اعتماد میکنه، چون در درون خودش احساس اعتماد داره. اون ضرب المثل معروف که میگیم کافر همه را به کیش خود پندارد، این دقیقاً این نوع فرافکنی رو برای ما توضیح میده. استدلال مولانا اینه که اگر درونمون رو خیرخواه کنیم، در بیرون همیشه دوستی میبینیم. یعنی چی؟ یعنی خیرخواهی از ما بر بیرون باز میتابه و ما تو وجود آدمهای دیگه همیشه خوبی کشف میکنیم، نه بدی. ببینید حافظ چه شاهکاری کرده. میگه یا ربان زاهد خودبین که به جز عیب ندید، دود آهیش در آینه ادراک انداز. لطفاً دوباره دقت کنید، زاهد خودبین جز عیب نمیبینه در دیگران، خودبینه و عیبینه. اولین کسی که من دیدم این استفاده رو از این جمله کرده، استاد عظیم الشان آقای دکتر شفیعی کتیانی که خداوند مهربان حفظشون کنه و عمر پربرکتشون بر دوام باشه انشاءالله. ایشون نکته عمیق این مثال رو پیدا کرده و میگه زاهد خودبینه و جز عیب نمیبینه، یعنی خودش پر از عیبه و عیبای خودش رو تو همه داره کشف میکنه. بنابراین نکته در اینجاست که اگر ما درونمون رو صاف کردیم، در بیرون همش صفا و سادگی میبینیم. اگر رذیلت در درون ما بود، مدام از ما رذیلت بر دیگران میتابه. استاد خیلی خیلی بزرگوار، استاد مصطفی ملکیان که خداوند حفظشون کنه، یه تمثیل خیلی زیبایی داره. میگه که فرض کنید که من دستم کثیفه، سیاه، اینو مالیدم تو صورتم و صورت من سیاه شده. من رفتم جلو آینه و دیدم که تصویر من در آینه سیاهه. من به خاطر اینکه عمیق نگاه نکردم، فکر کردم که این سیاهی مال آینه است. بنابراین رفتم دستمال رو شیشه پاکن برداشتم، اومدم هی شروع کردم به سابیدن این آینه که اون سیاهی از روی تصویر من کنار بره. من اگر تا روز قیامت آینه رو بسابم، سیاهی کنار نمیره، چون ریشه سیاهی جای دیگه است. از صورت من این سیاهی بر آینه بازتافته. من به جایی که آینه رو تمیز کنم، باید صورت خودم رو تمیز کنم. به محض اینکه صورت من تمیز بشه، تصویر من در آینه تمیز خواهد شد. آدم‌هایی که با کار کردن روی ذهن دیگران میخوان به سعادت برسن، محاله که به سعادت برسن. امکان نداره که ما با تغییر اذهان دیگران بتونیم حال خودمون رو خوش کنیم. ذهن دیگران زمانی عوض میشه که ما که در اونها باز میتابیم عوض بشیم. دقت کردید دوستان؟ این منم که در آینه وجود شما دارم باز میتابم، شما منو دارید به خودم نشون میدید. بنابراین من اگر کجی در وجود شما ببینم ناخودآگاه، لطفاً دقت کنید، هزار بار دقت کنید، آن کانشسلی اگر در شما بدی میبینم، به احتمال زیاد از من در شما باز تافته. من به جای اینکه بیام روی ذهن شما کار کنم که ذهن شما رو پاک کنم، باید روی وجود خودم کار کنم. به محض اینکه پاک شدم، در شما پاکی میبینم، در شما صفا میبینم. خیر کن با خیر بهر ایزدت، یا برای راحت جان خودت، تا هماره دوست بینی در نظر، در دلت ناید زکین ناخوش صور. هماره یعنی همواره. چون که کردی دشمنی پرهیز کن، مشورت با یار مهرنگیز کن. اگر در درون تو دشمنی شکل پیدا کرد، این دشمنی از تو بر دیگران باز میتابه و در همه جا دشمنی کشف میکنی. بنابراین ریشه دشمنی رو در درون خودت بکن. این داستان خیلی معروفیه، خیلی زیبا. در همین کتابی هم که آقای دکتر مهرابی عزیز ترجمه کردن و زیر چاپه، اونجا من دیدم که این داستان در آخر کتاب اومده. سقراط یه بزرگی جلوی یه شهری نشسته و یه نفر داره میاد میره وارد شهر بشه. از سقراط میپرسه که این شهر آتن که من دارم میرم اونجا مردمش چجور مردمی هن؟ سقراط یه ذره با اون شخص حرف میزنه و میگه این مردم بسیار مردم بدی هن، اصلا قابل اعتماد نیستن، همه دروغگو هن و از این حرفا. و اون آقا میره داخل. چند دقیقه بعد یه کسی دیگه میرسه و از سقراط میپرسه من تا الان آتن رو ندیدم، چجور شهریه؟ یکم باش گفتگو میکنه و میگه که بسیار آدمای شریفی هن، اعتماد توشه، خیلی صفا و زیبایی توشه. بعد یه کسی که شاهد این دوتا گفتگو بود گفت که آقا جون چه حرفی به شما زدید؟ گفت که اون اولی خودش این ویژگی ها رو داشت و من یقین داشتم بره اونجا فقط این ویژگی ها رو کشف میکنه، بنابراین بهش گفتم این شهر اینجور شهریه. و این آدم آدم خوبی بود، میدونستم در این شهر خوبی کشف میکنه. ببینید مولانا چی میگه: ای بسا کس رفته تا شام و عراق، او ندیده هیچ جز کفر و نفاق. ای بسا کس رفته تا هند و هری، او ندیده جز مگر بیع و شری. گاو در بغداد آید ناگهان، بگذرد از این سران تا آن سران. از همه عیش و خوشی ها و مزه، او نبیند جز که قشر خربزه. چنبره دید جهان ادراک توست. تو از چنبره دید خود داری جهان رو میبینی. اگر زشتی در جهان میبینی، اون زشتی از تو بر جهان بازتافته. اگر زشتی در آدم ها مدام کشف میکنی، اون زشتی از تو بر دیگر. تو میگم یعنی مخاطب آن دوستان بی‌احترامی نشه، از من بر جهان بازتافته. باید مراقب این موضوع باشیم. دوستان این حکمت فوق العاده زیبا، من اسمش گذاشتم راز دوستی و دشمنی. و به نظر من یکی از رازهای دوستی و دشمنی همینه. راز دوستی و دشمنی در درون ماست. نمیخوام بگم در بیرون بدخواهی نیست، دشمنی نیست، هست. اما اگر ما در درونمون به دوستی و صفا و پرهیز از خودخواهی برسیم، به احتمال زیاد در قالب اوقات در بیرون دوستی کشف خواهیم کرد. اگر درون ما پر از کینه و خشم و خشونت و نفرت باشه، در بیرون مدام دشمنی کشف خواهیم کرد. بنابراین بهتره که باز هم برگردیم به طرف خودمون و تمرکز رو بذاریم روی در واقع پاک کردن باطن خودمون. دوستان ماجرا از این قراره که هیچ انسانی بد مطلق نیست، هیچ انسانی هم خوب مطلق نیست. در وجود بدترین آدم‌ها هم نقطه روشن هست، در وجود آدم‌های خوب هم نقطه‌های تاریک وجود داره. ببینید شعر مولانا رو: آن یکی در چشم تو باشد چمار، هم ویان در چشم آن دیگر نگار. ما از یه نفر متنفریم، یه نفر دیگه دقیقاً عاشق همون کسیه که ما ازش متنفریم. پس در وجود او یک پتانسیلی برای عشق و محبت هست که با یک کسی دیگه تونسته رابطه دوستانه برقرار کنه. چرا ما در او دشمنی می‌بینیم؟ زان که در چشمت خیال کفر اوست، وان خیال مؤمنی در چشم دوست. کندرین یک شخص هر دو فعل هست، گاه ماهی باشد او و گاه شست. نیم او مؤمن بود نیمیش گبر، نیم او حرص‌آوری نیمیش صبر. گفت یزدانت فمنکم مؤمنون، باز منکم کافرون گبر کهن. همچو گاوی نیمه چپش سیاه، نیمه دیگر سپید همچو ما. هر که این نیمه ببیند رد کند، هر که آن نیمه ببیند کد کند. یه داستانی مولانا داره، میگه که یه آقایی بود که پلیس دنبالش گذاشته بود و این داشت فرار میکرد. این مرد از ترس پلیس دوید و رفت تا به یه بنبستی رسید و دیگه دید هیچ راه فرار نیست و پلیس هم داره میرسه. ناچار از دیواری که جلوش بود بالا کشید و خودش رو انداخت توی اون باغ و پلیس اومد و او رو پیدا نکرد و رفت. یه چند دقیقه که گذشت و او دیگه خیالش از بابت پلیس راحت شد، توی باغ شروع کرد به قدم زدن و دید یه خانومی که 8 سال این آقا دیوانه‌وار داره دنبالش می‌گرده توی این باغ داره قدم می‌زنه و افتاده توی خونه همون خانم. در واقع شروع کرد به دعا کردن برای اون پلیس که این مأمور نجات من بود، این فرشته خدا بود. ببینید تا 5 دقیقه پیش داشت بهش فحش میداد، الان داره بهش دعا میکنه که این منو به محبوبم رسوند. مولانا با تعجب این ماجرا میگه که همه آدما مثل همون پلیسن. در وجودشون یه صفات بدی ممکنه باشه، در وجودشون یه صفات خوبی میتونه باشه. پس بد مطلق در این جهان وجود نداره. پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد، این را هم بدان. زید اندر حق آن شیطان بود، در حق شخصی دیگر سلطان بود. آن بگوید زید صدیق سنیست، وین بگوید زید گبر پشتنیست. این یکی میگه این آقا رو باید بکشیم، اون یکی میگه من عاشقشم و جانم رو فداش میکنم. زید یک ذات است بر آن یک جنان، یعنی بهشت، او بر این دیگر همه رنج و زیان. گر تو خواهی کوترا باشد شکر، پس ورا از چشم عشاقش نگر. راز دوستی اینجاست، اون کسی که ازش متنفریم بریم از چشم کسی که اون رو دوست داره نگاهش کنیم، اون وقت میبینید که از اون چشم‌انداز واقعا دوست داشتنیه و صفات خوبی در اون هست که میشه دوستش داشت. دوستان واقعا اینا گنجن ها، یعنی میشه با اینا زندگی کرد. من گر از چشم خودت آن خوب را، بین به چشم طالبان مطلوب را. چشم خود بر بنزان خوش چشم تو، عاریت کن چشم از عشاق او. از کسانی که او رو دوست دارن دو تا چشم فرض بگیر، با اون چشم نگاه کن، ببینید همون کسی که تو ازش متنفری کاملا قابل دوست داشتنه. دوستان این نکته خیلی مهمه. من دو تا سخنرانی چند سال پیش توی همین سال اول کرونا انجام دادم تو خونه و توی کانال تلگرامی گذاشتم به نام کدنویسی ذهنی، برنامه‌نویسی ذهنی. اگر گوش ندادید به نظرم بد نیست اون سخنرانی رو گوش بدید. خلاصه اون دو تا سخنرانی در واقع اینه که ما با نوع رفتاری که با دیگران می‌کنیم کد می‌نویسیم در ذهن اونها و با این کدنویسی‌ها اونها رو به رفتارهای خاصی برمی‌انگیزیم. دوستان امیدوارم بحث قاطی نشده باشه. ببینید یک وجه ماجرا که راز دوستی و دشمنی بود این بود که اگر ما در درونمون دوستی و مهر و صفا باشه، این از ما بر دیگران باز میتابه و باعث میشه که دیگران با ما دوست بشن. اگر ما خودخواهی رو کنار بذاریم، دیگران از جانب ما احساس خطر نمی کنن و با ما دوست میشن. این یک جنبه ماجرا. یک جنبه ماجرا اینه که اگر ما خیر کنیم به دیگران، یعنی خوب با دیگران رفتار کنیم، به مرور زمان یک کدنویسی ذهنی برای اونها انجام میدیم و اونها رو به رفتارهای خاصی برمی انگیزیم. شما ببینید دوستان این خیلی واقعا مهمه. استاد محمد جعفر مصفا در کتاب تفکر زائد این مثال رو آوردن. میگن یه بچه‌ای، مثلا بچه‌ای 3 4 ساله داره آب نبات میخوره، دیگه وقتی که دوست نداره بخوره اینو از دهنش در میاره و به دهن اولین نفری که نزدیکشه فرو میکنه، چون بچه اصلا تصوری از بخشندگی نداره و نمیدونه سخاوت یعنی چی. و اون کسی که این بچه این کارو باش کرده میگه به به چه بچه بخشنده ای، آفرین، چقدر شما سخاوتمندی، چقدر مهربونید. تو ذهن بچه میره که من مهربونم، یه دونه در واقع کد نوشته میشه. چند هفته بعد، چند روز بعد دوباره این رفتار اتفاق میفته و یه کسی میگه تو چقدر بخشنده ای. چند ماه بعد دوباره این حرف گفته میشه. بعد از که 20 بار 30 بار 50 بار به بچه القا شد که تو بخشنده ای، یه کدی توی ذهن او نوشته میشه که من بخشنده ام. و این کد ذهنی به مرور زمان رفتار او رو تحت تاثیر قرار میده و او رو به طرف بخشندگی سوق میده. دوستان اگر ما بدونیم با رفتارمون و با گفتارمون و با منشمون داریم کدنویسی ذهنی برای دیگران انجام میدیم، خیلی حواسمون رو به کارها و سخنان خودمون جلب میکنیم و واقعا دست از پا خطا نمیکنیم، چون میدونیم که ما به مرور زمان به بخشی از تقدیر دیگران تبدیل میشیم، همونطور که گذشتگان ما به بخشی از تقدیر ما تبدیل شدن. و اون کدنویسی ذهنی مدیریت زندگی ما رو در اختیار خودش قرار میگیره. از شما خواهش میکنم به زندگی خودتون مراجعه بکنید. مطمئنم این تجربه رو دارید، خود منم بارها و بارها داشتم. شما کسانی در اطرافتون هستن یا بودن که وقتی کنار اونها قرار میگیرید احساس میکنید همش خشم داره رو میاد، عصبانیت داره رو میاد، بدخواهی داره رو میاد، دارید نقشه قتل میکشید، فکر میکنید چه فحشایی پیدا کنم بهش بگم که خیلی بیشتر بسوزه، چجوری میتونم بیچارهش کنم. و همین شما که این چیزای بد داره ازتون رو میاد، کنار بعضی آدمای دیگه قرار میگیرید و احساس میکنید وجودتون پر از مهره، وجودتون پر از عشق، پر از صفاست. همونجور که دیگران با رفتارشون بخشی از وجود شما رو رو میارن، ما هم با رفتارمون بخشهای خاصی از وجود دیگران رو رو میاریم. بنابراین در وجود هر انسانی چیزهای خوب هست و چیزهای بد. این ما این که تصمیم میگیریم روی کدوم قسمت از وجود انسانها تمرکز کنیم و اون رو رو بیاریم و اون رو تبدیل به منش کنیم، با القا، با تلقین، با تشویق، با آموزش و با تربیت کردن، و اونها رو به طرف یک زندگی خاصی سوق بدیم. این مثال رو لطفاً بشنوید از استاد استفان کاوی. استفان کاوی در کتاب 7 عادت مردمان مؤثر خیلی بحث مفصلی راجع به این موضوع داره.
میگه که شما میتونید تصمیم بگیرید که دیگران رو خسیس کنید. اگر رفتار خسیسانه با اونها داشته باشید به مرور خسیس میشن. میتونید رفتار سخاوتمندانه داشته باشید، دیگران بخشنده میشن. میتونید با دیگران رفتاری داشته باشید که مدام خشم اونها رو بیاد، اونها به مرور زمان به یه آدم خشمگین تبدیل میشن. میتونید در واقع روی مسئولیت پذیری دیگران انگوش بذارید، اونها به مرور زمان مسئولیت پذیر میشن. این بحث خیلی زیبا رو داره مطرح میکنه. بعد این مثال واقعا درخشان رو میاره. میگه که در انگلستان در آغاز سال تحصیلی در یکی از سالها یک کامپیوتری توی یک مدرسه بود که اطلاعات مربوط به دانش آموزان رو توی این کامپیوتر ثبت کرده بودن. اتفاقا اطلاعات بچه ها رو برعکس ثبت کرده بودن، یعنی اطلاعات مربوط به بچه های زرنگ و مؤدب رو برای بچه های بیادب و در واقع تنبل ثبت کرده بودن و اطلاعات مربوط به بچه های تنبل و بیادب رو برای بچه های زرنگ و مؤدب ثبت کرده بودن و اولیای مدرسه اصلا متوجه این خطا نشده بودن. خب این اطلاعات رو در اختیار معلم ها قرار دادن. من معلمم رفتم توی کلاس، اطلاعاتی در دست منه، گفته این دانش آموز بیادب تنبل، درس نمیخونه، باید خیلی مراقبش باشید. این یکی مسئولیت پذیر، درس خونه و با ادب، میتونی کاری به کارش نداشته باشید و از این حرفا. 5 ماه و نیم گذشت و اولیای مدرسه متوجه شدن که چه خطای فاحشی انجام دادن. خواستن برن به معلم ها بگن آقا ما اون اطلاعاتی که روز اول به شما دادیم اشتباه شد، ولی گفتن قبل از اینکه این اطلاعاتو بدیم یه امتحان دیگه میگیریم، نتیجه همون قبلیه میشه دیگه، بر اساس این نتیجه جدید میریم به معلم ها میگیم که اون قبلیه هم اشتباه بود. امتحان جدید کاملا نتیجهش برعکس قبلیا بود، یعنی بچه های تنبل و بیادب اومدن بالای کلاس، مؤدب و درسخون و باهوش و خوب شدن و بچه های مؤدب و زرنگ همه شدن تنبل و بیادب و گستاخ. و وقتی که نتیجه رو به معلم ها گفتن همه شگفت زده شدن. دقت میکنید نتیجه اصلی این بود که این معلم ها با این بچه های تنبل و بیادب به مسابه انسان های محترم رفتار کردن و 5 ماه محترمانه با یه بچه رفتار کردن و بدی ها با اشتباهات او رو تحمل کردن، به مرور او رو مؤدب و درسخون میکنه و با بچه های زرنگ و با ادب از همون جلسه اول معلم ها با گارد روبرو شدن و اونها رو تحقیر کردن، بهشون توجه نکردن، اونها رو ساکت کردن، به مرور بچه های زرنگ و مؤدب رفتن ته جدول. خیلی جالبه، از معلم ها پرسیدن شما متوجه نشدی این گزارشی که ما به شما دادیم با واقعیت های این کلاس نمیخونه؟ گفتن والا ما هممون هم روزای اول فهمیدیم اینو، اما به جایی که در این لیست شک کنیم در خودمون شک کردیم، به خاطر اینکه به این کامپیوتر اعتماد داشتیم و میگفتیم که اون نتیجه‌هاش و آنالیزش درسته، بنابراین روش ما غلطه و ما شروع کردیم به عوض کردن روشامون. یعنی با این بچه‌هایی که بی‌ادب و تنبل بودن ما با روش‌های دیگه برخورد کردیم و همه کم کم خوب شدن، این بچه‌ها بد شدن. دوستان این واقعاً مسئله مهمیه، ما باید اینو بدونیم که با نوع رفتارمون، با نوع گفتار و کردارمون به مرور زمان در آدم‌ها بخش‌های خاصی از وجودشون رو بالا میاریم و روشن می‌کنیم. بنابراین در وجود بدترین آدم‌ها نقطه‌های روشنیه. اگر ما اون نقطه روشن رو بشناسیم، کشف کنیم، برجسته کنیم، روش تأکید کنیم و تشویقش کنیم، اون شخص به احتمال زیاد، ممکن هم نشه، به یه آدم بهتر تبدیل خواهد شد. همچنان که در وجود یه آدم خوب چیزهای بده و شما اگر مدام اون چیزهای بد رو تأکید کنید، روش انگشت بگذارید، یواش یواش رو به یک آدم بد تبدیل میکنید. یه ضرب‌المثلی تو فارسی هست که توی داستان‌نامه بهمن‌یاری و امثال یکم و جای دیگه هم اومده، میگه که مالت رو دست دزد بسپار و آسوده بخواب. اینو به چند شکل میشه تفسیر کرد. یه تفسیرش اینه که دزدها چون همدیگر رو بهتر میشناسن و راههای دزدی رو بهتر بلدن، شما اگر به دزدها مالتون رو بسپارید، اونا به احتمال زیاد راههای دزدیده شدن مال شما رو میبندن و اجازه نمیدن کسی مال شما رو بدزده. در دوره صفوی هم و دوره‌های بعدی میبینیم که شاهان از دزدها به عنوان داروغه استفاده میکردن، چون اینا دزد بودن، خودشون قبلا میدونستن که دزدها از چه مسیرهایی وارد میشن. این یه تفسیر این ضرب المثله. ولی تفسیر دیگر این ضرب المثل اینه که تو اگر به یک دزد اعتماد کردی، احتمال داره که اون دزد به مرور به یک آدم بهتر تبدیل بشه. واقعا ممکنه به یک دزد اعتماد کنیم بیچاره میکنه، ممکن هم هست که اعتماد کنیم و خوب بشه، اما تجربیات نشون میده که اگر مثل اون کشیش در بینوایان ویکتور هوگو ما به ژان والژان دزد اعتماد کنیم، او به احتمال زیاد به شهردار مادلن تبدیل خواهد شد و به یک قدیس تبدیل خواهد شد. و انقدر نمونه در جهان زیاده که واقعا حد نداره. بریم 2-3 تا بیت از مولانا بخونیم و بحثمون رو به پایان برسونیم. چقدر زیبا، چقدر درخشان. هر وجودی که از عدم بنمود سر، بر یکی زهر است و بر دیگر شکر. هر انسان شامل یه مقداری زهر ماره و شامل یه مقداری شکره. این ماییم که شکر بودن او رو مخاطب قرار میدیم یا زهر مار بودن او رو مخاطب قرار میدیم. ببینید چقدر عمیقه. دوست شو و از خوی ناخوش رو بری، تازه خمره زهر هم شکر خوری. اگر میخوای از درون یک خمره پر از زهر شکر به دست بیاری، در درون خود دوستی رو بپرور. با پرورش دوستی شما میتونید از شکر وجود حتی آدمهای بد هم بهره‌مند بشید. در جای دیگه میگه که دوست بینی از تو رحمت میجهد، خصم بینی از تو سطوت میجهد. شمس تبریزی هم میگه اگر میخوایم دیگران رو نو ببینیم، باید در درون خودمون تازه بشیم. خود را تازه داری تا مستحق این خطاب نشوی که زرقبن. زرقبن یعنی یه روز در میون به ملاقات من بیا تا همیشه تازه باشه دیدارمون. یه مردی به نام ابو هریره بود از یاران پیامبر، هر روز میومد پیغمبر رو میدید. پیغمبر بهش گفت زرقبن تزدد حبن، یعنی دوری و دوستی. هر روز نیا، اینجوری هر روز میای ما از هم دیگه سیر میشیم و دلزده میشیم. یه روز در میون، دو روز در میون بیا که اون عشقمون تازه بمونه. شمس تبریزی میگه این زرقبن یعنی دوری و دوستی برای کسانی که وجودشون یه ذره عشق داره. کسانی که پر از عشق و محبتن، هر روز هم با هم باشن، اینا از هم دیگه سیر نمیشن و عشقشون هر روز بیشتر و بیشتر میشه. زرقبن اکنون بیات شدی که من در نظر تو بیات می نمایم. چون تو خودت کهنه شدی، منم کهنه می بینی. مرا به نظر بیاتی مبین، مرا تازه و نو ببین، که من هیچ کهن نشوم. تو کهن مشو و اگر کهنی در نظرت آمد، رجوع کن که عجب سبب چه بود. با اهل هوا نشستم چه شد، عیب سوی خود نه، خود را نو کن که من نوام. امیدوارم که خسته نشده باشید و این ستایت متن رو پسندیده باشید.